شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم گرم‌ترین درودها رو به شما و شنوندگان خوب شما پیشکش می‌کنم.
درود به شما. جناب قروی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این چند روز اخیر مصادف بود با سال روز 21 آذر و یا به قولی سال روز حکومت دولت خودمختار آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه‌وری، که در واقع قصد واقعی و هدف نهاییش هم همون زمانها هم می شد دید و هم امروز هم پس از این همه مدارک که در پس سر داشت و چه در پی داشت و نشانها داشت از تجزیه آذربایجان. در صورت همونطور که خودتونم به خوبی مطلعید، معمولا گروهی دانسته و گروهی هم دلبسته و وابسته به شرایط روز و یا گروه و یا دسته ها و یا همنامی های خودشون به این قسمت تاریخ به نوع دیگری می پردازن. خواستم لطف کنید و به وقایع اون روزها و اینکه اصلا چگونه شد که کار به حکومت پیشه‌وری کشید، چه اهدافی در بین بود، چه کسانی و چه قدرت‌هایی در این نقش داشتن، و بعد هم به ویژه به نقش قوام السلطنه که باز بسیاری سعی می‌کنن از یک آدمی که وابسته به سیاست‌های دیوانه به ویژه اولش انگلیس و بعدم آمریکا بود، در این ماجرا از روی قهرمان بسازن.
با کمال میل، همینطور که اشاره کردید، هفته گذشته برابر بود با 62 سالگرد ظهور فرقه دموکرات یا دموکرات فرکسی، و در این حال هم دقیقا باز همون روز 61 سالگرد سقوط فرقه بود.
بله.
دقیقا در همون روزی که اعلام موجودیت و حکومت کرد، 21 آذر 24، در 21 آذر 25 هم 1325 هم افول و سقوط کرد. اگر اتفاقاتی در این روزها نمی افتاد و شاهد جریاناتی که هست نمی بودیم، من این رو فقط به عنوان یک یادآوری تاریخی در نظر می گرفتم و به کوتاه گفتن بسنده می کردم، اما به دلیل اینکه هرچه زمان می گذره پاره از افراد با خواستگاه‌های مختلف و با اغراض خاص با دگرگون کردن واقعیت‌های تاریخی، با پشتوانه فراموشکاری مردم و ناآگاهی به خصوص نسلی که در اون روزها نبوده و با اون روزگاران فاصله زیادی داشتند، سعی می‌کنند که یک آش شل قلمکاری بسازم و تصویری که دقیقا این روز دریشون میخواد از اون روزگار به دست مشتری هاشون بدن و به عبارت دیگه اونچه که امروز میگذره میتونه مسئله روز ما و قابل اهمیت ما باشه. به این دلیل من با این به این مسئله مثل سال گذشته با مقداری توضیحات اضافی میپردازم که طبیعتا در یک جلسه صحبت نخواهد گنجید و در روزهای بعد این بحث رو ادامه خواهم داد و از شنوندگان هم خواهش میکنم که اگر میخوان داوری درستی نسبت به اون چه که من گفتم بکنند و هر طور که شده تا آخرین بخش این صحبتم تحمل کنن، گوش کنن و در اون زمان میتونن هر داوری که دلشون میخواد بکنن.
علی،
من این صحبت راجع به 21 آذر آذربایجان رو عنوانش گذاشتم که در همین رابطه مطلبی نوشتم به نام فرقه دموکرات آذربایجان، نفت و هژمونی جهانی آن روز، هویت طلبی، شوونیسم ترک و جدایی طلبی، هژمونی و نفت امروز. این عنوان صحبت منه و در چارچوب همین بحث، در چارچوب همین و برای تو گسترش این عنوانی که گذاشتم حرف خواهم زد.
بله.
در رابطه با 21 آذر چند گروه حرف میزنند. یه عده اونها هستن که امروز جدایی طلبانی هستند که بنا به مصالحی که برایشون مطرحه تبل بر تبل جدایی می نوازند و به خاطر اینکه بتونن از مدرنگ گذشته ها استفاده بکنند و به سیاست ها و روش های مغزشویی خودشون جلای ویژه‌ای بدن، از شخصیت‌های تاریخی استفاده می‌کنن، از جمله از پیشوری و از جمله از واقعه فرقه دموکرات و حکومت یکساده فرقه. و در رابطه چون که به طور کلی از هر نوع پرهیزکاری سیاسی، اخلاقی و فرهنگی بی‌بهره هستند، به همین دلیل هر خس و خاشاکی رو دور هم جمع میکنن و هر رتب و یابسی رو میبافن و هر سره یا ناسره ای رو کنار هم میچنن تا به اون چیزی که دنبالش هستن برسن. به همین دلیل شما در ناگهان سایت رو میبینید که در اونجا تصویر پاره شخصیت های گذشته رو انداخته، از قبیل ستارخان و باقرخان و شیخ محمد خیابانی، سه جعفر پیشوری، جوادزاده و آیت الله شریعت مداری. من یادم میاد که خیلی سالها پیش، شاید نزدیک به 30 سال پیش، شادروان دکتر مقدم که شوهر نوه علی مسیو بود چند تا کتاب نوشته بود، از جمله یکی از کتاباش که دقیقا یادم نیست، در ابتدای کتاب به رسم بیشتر نویسنده ها این کتابش رو به جان که به یکی دو نفر پیشکش بکنه به لیست بلندی از اشخاص رو نوشته بود که کتابش رو به اونها پیشکش کرده بود و من وقتی اون رو دیدم برام خیلی جالب بود، برای اینکه اون لیستی که ایشون درست کرده بود کسانی بودن که اگر همزمان با هم زندگی کردن دائم در حال مبارزه با هم بودن و اگر هم نبودن بیگمان تضادهای آنتاگونیستی قابل توجهی با هم داشتن. به دکتر مقدم گفتم که آقای دکتر، این کتاب شما که بسیار کتاب خوبیه، این اشخاصی که شما، کسانی که پیشکش کردید، اگر اینها رو توی دیگ شما بریزید و صدها ساعت زیرش رو داغ بکنید، شعله هم بکشه و بجوشونید، اینها با هم جوش نخواهند خورد من نمیدونم، فقط هنر شماست که تونستید اینها رو کنار هم بچینید. حالا درست همین حکایت همین اشخاصه که تفاوت‌های بنیانی چشمگیر هست بین ستارخان باقرخان خیابانی و سید جعفر پیشه‌وری و با سید جعفر پیشه‌وری با آیت الله شریعت مداری. یعنی طرف گفت که حسن و حسین هر سه دختران مقاویه بودن. شنونده گفت که اولا حسن حسین نبود، حسن و حسین بود، سه تا نبودن، دو تا بودن، دختر نبودن، پسر بودن، مقاویه نیست، معاویه است، پدرشون هم معاویه نبوده، علی بوده. یعنی همه چیز، تمام ذرات تشکیل دهنده این استدلال ها از بی خوبون غلط و نادرسته. یعنی آیت الله شریعت مداری به هیچ وجه من الوجود در کنار اون اشخاص، نه فقط با سید جعفر پیشه‌وری کنار هم قرار نمیگیره، بلکه حتی کنار ستارخان هم قرار نمیگیره. و ستارخان که کشت مرده میهنش بود، کسی که به پاختیانوف روس میگه که جناب کنسول من دلم میخواد هفت دولت زیر بیدق ایران باشن، یک هم و اون بیدق روس رو رد میکنه، این آدم نمیتونه عکسش و فکرش در کنار کسی قرار بگیره که به گواهی نوشته شخص خودش، نه نقل از کسی که همین الان در کتابخونه ها موجوده، روزنامه آژیر که ایشون سردبیرش بود در تهران، از بیدق پر افتخار، از لوای لوا همون بیدق، بیدق پر افتخار لنین حرف میزنه و تا آخر لحظه عمرش هم به اون مرام وفادار میمونه و خودش رو یک انترناسیونالیست درجه یک و متعصب هم میبینه و هم نشون میده در عمل، با کسی که با همه وجودش یک ناسیونالیست وفادار تا آخر لحظه عمرش بود مثل خیابانی، که خیابانی و میرزا کوچکخان جنگلی کلونیال پسیا و همه اینا کسانی بودن که حرکتشون رو از هر نقطه از ایران که شروع کرده بودن بارها و بارها نشون داده بودن که حرکتشون برای مبارزه و ارتجاع استبداد حاکم بر تهران و برای رهایی و نجات ایران دارن این کار میکنن، با کسی که رسما اعلام میکنه، مینویسه، اینا را در صحبت‌های آینده بیشتر دربارش توضیح خواهم داد، کسی که مشخصا مینویسه و میگه که ما ترجیح میدیم به جای این که یک هند وابسته و اسیر باشیم، یک ایرلند مستقل باشیم. اونایی که تو سیاست هستن معنی این حرف رو میفهمن. این حرف ها دقیقا در روزگاری زده شد که گاندی رهبری مبارزه با انگلیس رو در هند در اختیار داشت. و جالب این که عمر پیشه‌وری بهش افاقه نکرد که دو سال و چند ماه صبر بکنه و ببینه که اون هند اسیر درب داغون تبدیل شد به یک کشور مستقل و دموکراتیک که هنوز هم که هنوزه تنها نمونه دموکراسی مشرق زمین است و همچنان دموکراسی دالنده‌ای داره که اگر دموکراسی های صنعتی غربی رو خوب زیر ذره بین بذاریم و اشکالاتشون رو بررسی بکنیم، ناگزیر میشیم که به دموکراسی هند اگر هم اشکالات زیاد داره نمره های خیلی بیشتری بدیم. نتونست شاهد باشه که اون هند به اون دموکراسی با اون گستره عظیمش، با اون جمعیت زیادش، با اون چند هزار لهجه متفاوت و چند زبان مختلف و صدها مذهب مختلف، اما یک کشور یک پارچه و متحد به وجود بیاد. و اون ایرلندی که ایشون فکر میکرد که از انگلیس جدا میشه و مستقل میشه، همین سالها شاهد بودیم که از دوران کلینتون به بعد نهایت سعی سیاستمداران آمریکای اروپایی بوده که ایرلندی ها رو پای میز مذاکره بیارن، و همین دو سه هفته پیش بود که بازم پرونده چند تا ترور در رابطه با ایرلند مطرح شد و هنوز هم که هنوزه اون ایرلندی که ایشون فکر میکرد مثل اونها باید بشه، هنوز هم که هنوزه باید با نخست وزیر انگلیس بشینند و پاشن تا بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. فرهاد ادهی هستن همینطور که توضیح دادم اینطور نگاه میکنن، ادهی دیگری هم هستن که در چارچوب تمامیت ایران به پیشوری نگاه میکنن و بر این باور هستن که پیشوری به دنبال ایجاد رفاه و برقراری دموکراسی در آذربایجان بود و فرقه میخواست این کار بکنه، و بعضی از این افراد هم یه خود پا رو فراتر میذارن و میگن که ما فرقه و پیشوری به دنبال این بود که بیرون از آذربایجان در سرتاسر ایران به دموکراسی رو برقرار بکنه، که اظهارات خود پیشوری هم بعد از این که فهمید مسکو تصمیم داره نیروهاش از ایران بکشه بیرون همین رو نشون میده، به خصوص در سخنرانیش در فرودگاه تبریز وقتی که عازم تهران بود که با قوام السلطنه مذاکره بکنه همین حرف رو زد. و عده‌ای اینطور فکر میکنن، عده‌ای هم هستن که معمولا من شخصا بارها این رو شنیدم، عده‌ای هم هستن که میگن ما با غلطکاری هایی که کردن حرف نداریم و الان هم دیگه گذشته، ولی الحق و الانصاف اونها کارهایی کردن، رفاهیاتی کردن و تحولات عمرانی در منطقه به وجود آوردن که هرگز منطقه نظیر اون رو ندیده بود. خیابونها رو آسفالت کردن، مدرسه ساختن و دانشگاه ساختن، دانشگاه تبریز رو بنیان گذاشتن و رادیو تبریز رو راه انداختن، از این قبیل حکایت ها که اینها همه همینطور که از نحوی گفتن اونها و من که بیان کردم برمیاد، یک نوع به صلاح نوستالژیا و یا دلتنگی برای اون چیزهایی که دلشون میخواسته باشه و حالا نیست، دلشون میخواسته اون موقع باشه و نبود، و مقایسه با نقاط دیگه و در این حال نوعی اعتراض به تفاوتهایی که فرضاً یک نفر از اهالی سراب با خودش رو در رابطه با کسی که در تهران زندگی میکنه میبینه. اینها همه نکاتی است که عامل هست و قابل توجه، جای رد کردن نیست، باید بهش پرداخت. ادهی هم از این زاویه نگاه میکنن، ولی تا به اون جزئیات برسم که دونه به دونه به اینها من خواهم پرداخت، تا به اونها برسم این نکته رو باید بگم که چیزی که امروز از فرقه دموکرات و پیشوری در سایت ها و در نوشته ها در داخل ایران و بیرون از ایران گفته میشه، به میزان شاید بیش از 90% تصویری است که نویسنده ها و گویندگان بنا به میل خودشون ساختند و بیشترینه وقت ها بیشترین فاصله رو با اون چه که در اون زمان بود داره. یعنی تصویری که اینا امروز میسازن، عکسی که میکشن، اگر برگردونیم به 60 و چند سال پیش و با عکسایی که اونا از خودشون به جا گذاشتن کنار هم بذاریم، هیچ کس کوچکترین شباهت و نزدیکی بین این دوتا عکس احساس نخواهد کرد. یکی از این دو علت داره، یکیش هدفهای خاصیست که پاره ای از این تصویرگران دنبال میکنن، عده اندیشه به مزد هستند که به دنبال مسئولیتی که بهشون داده شده هستند، عده هم از سر تنبلی حال و حوصله نگاه کردن به گذشته و تاریخ ندارن، عده هم هستند که تنها ادبیات، تنها آگاهی های اجتماعی سیاسیشون از راه شنیدن بوده و با ادبیات شنیداری بیشتر سر و کار داشتن و هرگز با ادبیات مثلا خواندنی رابطه خوبی نداشتن و ناآگاه هم من نمیدونم.
بله.
در این حال یه نکته دیگر، همینا همش مقدمه صحبتمه، نکته دیگری رو هم باید اشاره بکنم، اون همینه که اگر ما این بحث رو 20 سال پیش 30 سال پیش می‌خواستیم بکنیم کار ما بسیار سخت بود.
بله.
یکی از کتاب‌هایی که مفصل در حدود به اندازه یک کتاب، خودش کتاب قطوری است ولی به اندازه یک کتاب در حدود شاید 120 صفحه درباره فرقه نوشته، کتاب گذشته چراغ آینده است.
چراغ راه آینده است. بله.
بله؟
چراغ راه آینده است.
چراغ راه آینده نوشته جامی و اون گروه به اصطلاح جنبش آزادی ملت ایران، اونها نوشتن که با خواستگاه خیلی زیادی مثبت و جانبدارانه نسبت به هم حزب توده و هم فرقه و هم شوروی این مطالب رو نوشتن. شما جا به جا لحظه به لحظه وقتی میخونید میبینید که چه ستایشی از حزب توده در این نوشته ها هست و جایی حتی هست که شما با کمال تعجب میبینید که مرام مشخص حزب توده رو برقراری دموکراسی و استقلال در ایران اعلام میکنه.
بله.
در حالی که میدونیم که این دوتا شعار هرگز این تهمت به کسانی مثل کیانوی نمیچسبید.
بله. تهمت
و اینا بر اونا تهمت حساب میشه. بله. اینا هیچ وقت دنبال این دموکراسی و استقلال ایران نبودند.
بله.
البته با احترام به مبارزینی که در چارچوب این اون حزب با باورهای ژرفی که به مردمشون داشتن و به رفاهیات مردمشون داشتن، به خوشبختی مردمشون فکر میکردن، با احترام به اونها این حرف رو درباره رهبران حزب توده میزنن. به هر حال یکی از کتابایی که خیلی به این مسئله پرداخته همین کتابی است که اشاره کردم و طبیعتا اون روز اونا حق داشتن، زحمت زیاد کشیدن، روزنامه های خارجی از ایران رو بررسی کردن، منابع داخلی رو تا اونجا که میتونستن بررسی کردن و این مطالب رو نوشتن. با توجه به این که روزنامه آذربایجان ارگان رسمی فرقه رو گذاشتن جلوشون، روزنامه های آژیر رو گذاشتن جلوشون، تکه های در آوردن نوشتن، ولی اون زمان بیش از اینه که اونها اقدام کردن منابع چندانی در اختیار نبود. اما نیکبختی امروز ما که این هست که البته نیکبختی مسئولیت آورم هست، به قول معروف هر که بامش پیش حرفش بیشتر، و باز هم به قول معروف دانستن همیشه مسئولیت داره. نیکبختی که ما امروز داریم این هست که انبوه بسیار زیاد اسناد و مدارکی است که امروز ما در اختیار داریم، به ویژه بعد از فروپاشی شوروی و بیرون آمدن اسناد KGB شوروی که بسیاری ها از کشورهای مختلف، از آمریکا، از اروپا سرازیر شدن به مسکو و سن پیترزبورگ، و با توجه به بلبشوی که در دوران یلسین و روسیه حاکم بود، تونستن اولا خیلی ها تونستن اسناد حتی بیرون بیارن و خیلی ها تونستن فوتوکپی و عکس برداری بکنن. از دوستان پژوهشگر خود من بودن که از اینجا حرکت کردن به مسکو رفتن و با به قول سعدی با دامنی پر از گل که هدیه از هاب برند برگشتند، که از همون دامن پرشون هم کتاب های متعددی شد که چاپ کردند با توجه به دسترسی که پیدا کرده بودند، به خصوص اونهایی که آشنایی به زبان روسی داشتند و یا به زبان ترکی میتونستن بخونن بنویسن، موفق تر بودند و اسناد زیادی رو تونستن دسترسی پیدا بکنن. از طرف دیگه می‌دونیم که کشورهای مثل آمریکا و انگلیس اسناد طبقه بندی شده و سریشون رو بعد از سالیانی که از محدوده‌های برای خودشون گذاشتن، چند سالی که می‌گذره و اون مسئله از حیز استفاده بهره‌وری خارج میشه، اونها رو دیکلاسیفای می‌کنن و میارن بیرون، منتشر می‌کنن.
بله.
CIA این کار رو دائم درباره به خصوص آمریکای لاتین و درباره بسیاری از نقاط جهان کرده، با یک استثناء، اون هم اسناد کودتای 28 مرداد، که با وجود اینکه همه میدونستن که چند سال پیش وقتش شده و قرار بوده که اون اسناد 100% کامل منتشر بشه، ولی نکردن.
بله.
همچنان که هفته پیش همه جهانیان شنیدن که CIA دو سال پیش فیلم های مربوط به شکنجه زندانیان رو، ویدیوها رو خود کرده و از بین برده، با وجودی که به مصاحبه که خانم نماینده مجلس گوش می کردم که می گفت من شخصا اون زمان به اینها گفته بودم که باید اونها رو به کنگره تسلیم بکنید و مبادا به فکر به صلاح پوشوندن اونها باشید، ولی گوش نکردن. همین الان موضوع مهم روز در به صلاح پالیتیکس واشنگتن این هست که عده‌ای دنبال این هستن که CIA رو مورد بازخواست قرار بدن که به چه دلیل این ویدیوها رو خود کردند و از بین بردن. به سیاق همین کار، اون موقع انتشار اون اسناد هم بخشای قابل توجهی از گزارش کودتای 28 مرداد رو به بهانه این که افشای این پاره از ایرانیانی که با CIA کار کرده بودن ممکنه جونشون به خطر بیفته منتشر نکردن. امیدوارم از بین نبرده باشم و سالهای بعد به هر حال جهانیان و ما ایرانی ها نسلای حداقل بعدی این شانس داشته باشن که به تمام اون اسناد دسترسی پیدا بکنن. به هر حال از طرف همینطور که اشاره میکردم، منابع غربی هم که دو منبع به شدت آلوده این کار بودن، یکیش انگلیس بود و یکی آمریکا، از این منابع هم اسناد بسیار زیادی که از حالت سری خارج شده و منتشر شده امروز در اختیار ماست. باز هم اضافه بر اینها خاطرات شخصی کسانی که به صورت دست اول در این جریان بودند چاپ شده، از جمله معاون اول پیشوری دکتر جهان شاهلو که هنوز هم زنده است و در آلمان زندگی میکنه. خاطراتش که شنیدم اصل خاطراتش 780 صفحه بوده که خلاصه شدهش در تهران چاپ شده. البته از لحاظ تحقیق خیلی ارزش نداره، بیشتر خاطرات شخصیشه، اما در وسط همون لابلای خاطرات شخصیش با توجه به اینکه خودش زنجانی بوده و باز هم از طرف حزب توده اولین رئیس شعبه حزب توده زنجان میشه، باز هم کسی بوده که اولین کسی بوده که در زنجان به خاطر ریشه ها و خیشاوندی هایی که با خودش چون از خانواده فودال بوده و خانزاده بوده از قوم افشار و با خانهای دیگه از جمله زرپغاری ها ارتباط داشته و به قول خودش با بزرگان منطقه ارتباطات نزدیک داشته، به قول خودش بدون خونریزی زنجان رو در اختیار گرفته و در اختیار فرقه گذاشته که بعداً به دعوت پیشوری به تبریز میره و معاون اول پیشوری میشه و همون کسی است که همراه با پیشوری از یکی از سه نفری بود که روس‌ها از اینها خواستن که شما باید جونتون در خطره، باید تبریز رو ترک بکنید که جلفا رو، جاده پل جلفا رو برای اینها آماده کردن، که ایشون همراه با پیشوری به از جلفا رفت و به وارد باکو شد. خاطرات ایشون هست، خاطرات چشمازر هست، خاطرات انبرخامه‌ای هست، خاطرات خلیل ملکی هست، نوشته های مصطفی شعاعیان هست. اگر من های مصطفی شاهیان همین خلیل ملکی رو که گفتم و انور خامنه‌ای و دیگر سران حزب توده و از فرقه که اشاره کردم، اینا کسانی بودن که مشخصا شخصا شاهدان ایرانی بودن و در جریان تأسیس فرقه و جدایی فرقه گروه چپ‌ها از حزب توده، تسلیم صادق پادگان رئیس حزب توده تبریز به فرقه، همه اینا رو لحظه به لحظه بودند و خاطراتشون رو نوشتن، بعضی ها در باکو چاپ شده در سالهای بعد از سقوط شوروی و بعضی ها هم اخیراً در بیرون از اونجا چاپ شده. همه اینها امروز در دسترس ماست.
بله.
به همین دلیل به شنونده ها این نکته رو یادآوری میکنم، اگر به صحبت های من وقتی که از این مدارک حرف میزنم هم نمیتونید ایمان بیارید، شما میتونید با توجه به اینکه دسترسی به این منابعی که گفتم بسیار آسانه، یه مراجعه به چند تا کتاب فروشی در کتاب فروشی های ایران، تهران و تبریز و شهرهای دیگه و یه مراجعه به کتابخانه ملی تهران و تبریز، به کتابخانه مجلس شورا و کتابخانه دانشگاه تهران به خوبی شما رو اجازه خواهد داد، کمک خواهد کرد که به این مطالبی که میگم دسترسی پیدا بکنید و به راحتی اینا رو بخونید. کتابهایی که در این باره نوشته شده بسیار زیاده، برای اینکه اگر ما هم در ایران نسبت به واقعه فرقه دموکرات بی توجه باشیم، شاید برای بعضی از شنونده ها عجیب باشه که در آکادمیای غرب و به خصوص در آمریکا هنوز در دپارتمان های مربوطه کنفرانس ها برگزار میشه تحت عنوان ریشه یابی جنگ سرد بین آمریکا و شوروی. هستند بسیاری از اسکالرها و دانشپژوهان اساتید که این پژوهنده ها که در آمریکا بر این باور هستند که آغاز جنگ سرد بین آمریکا و شوروی واقعه فرقه دموکرات بوده و بعضی ها مخالف هستند، به همین دلیل در این رابطه کنفرانس های زیادی برگزار میشه که گزارش این کنفرانس ها معمولا در بولتن های آکادمی های اینجا چاپ میشه و امروز هم از نعمت سر اینترنت شنونده ها میتونن، اونهایی که دسترسی به اینترنت دارن به راحتی میتونن به اینها دسترسی پیدا بکنن، به ویژه اونهایی که میتونن مطالب انگلیسی رو و یا فرانسه رو بخونن، میخواهند تونست منابع بسیار خوبی در اختیار داشته باشند.